بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت رو عرض کنم مسئله 4. اذا تلفت العین المستأجره قبل قبض المستأجر، کسی خانه اش را اجاره داد، اصلش را اجاره داد، قبل از اینکه مستأجر این اصل را تحویل بگیره، این اصل تلف شد، مرد، در ید موجر مرد است. بطلت الاجاره، اجاره باطل است، نه اینکه اجاره باطل می شود. پس ما اجاره کردم این اصل را از مالک و قبل از تحویل مالک اصل مرد، کشف می کنه که عقد اجاره از اول چیه؟ باطل بوده. و کذا اذا تلفت عقیب قبضها بلا فسمه، یا نه تحویل داد به من، منتها تا اصل بره به من تحویل داد، اصل افتاد و مرد. من یک روزه اجاره کرده بودم، گفت آه اینم اصل، تا من اصل بگرفتم افتاد و مرد اصله. سید فرد اینم عقد اجاره باطله. خدمت شما عرض کنم که وجه بطلان چیه؟ در نظر آیین اینجا بطلان، بطلان عقلیش، نه بطلان چی؟ بطلان عقلایی، بطلان اعتباری نیست، بطلان عقلیه. چون تعریف حقیقت اجاره اعیان چیه؟ تملیک منفعت العین به عوضه. خب این تملیک المنفعت به عوض مقدمش چیه؟ وجود المنفعته. بعد از عقد فهمیدیم که بابا این اصل منفعت یک روزه اصلا نداشته، چون یا قبل از تسلیم یا عند تسلیم افتاد و مرد. پس بنابراین در این مثال که این اصل تلف میشه، اون بطلانش عقلی هستش، چون اصلا فاقد این منفعت بوده. وقتی که فاقد منفعت، معاوضه بی معناش، چون منفعتی در کار نیست. خب بعد سید میفرماد و اما اذا تلفت بعد استیفاء منفعتها، این اصل رو به من اجاره داد به مدت 10 روز. خب چند روز از این اصل استفاده شد، بعد در اثناء مدت اصل افتاد و مرد. مثلا بعد از 2 روز، بعد از 3 روز، بعد از 5 روز این اصل افتاد و مرد. و اما اذا تلفت بعد استیفاء منفعتها فی بعض المدت فتبطلوا بالنسبت. وقتی میگن فتبطلوا بالنسبت، دقت کنی، این معناش انفساخ نیست. چند روزه به من اجاره داد اصل 10 روزه، بعد از چند روز مرد؟ 5 روز. نشون میده اون عقد نسبت به 5 روز اول صحیح بوده و نسبت به 5 روز دوم عقد از اول باطل بوده. چرا؟ چون منفعت 10 روز رو به من تملیک کرد و این عقد چقدر منفعت داشت؟ 5 روز اول منفعت داشت، اون 5 روز دوم رو اصلا منفعتی نداشت. و اما اذا تلفت بعد استیفاء منفعتها فی بعض المدت فتبطل بالنسبه الى بقیه المده فیرجع من الاجرته بما قابل المتخلف. اجرت رو داده بودیم چقدر؟ 10 دینار بابت هر یک روز 1 دینار. 5 دینار رو چیه؟ موجر باید به مستأجر ارجاع کنه، برگردونه. 5 دینار رو که بر میداره برای خودش، چون 5 روز سوار عرض شده، بابت 5 روز دوم 5 دینار به مستأجر باید برگردونه. فیرجع من الاجرت به ما قابل المتخلف من المده ان نصفن فنصف. اگر نصف مدت استیفا شده، نصف مبلغ رو باید برگردونه، 5 روز. و ان سلسن فسلسون، اگر 1/3 10 روز رو استیفا کرده بعد مرد، جناب موجر 1/3 رو نگه میداره، اون 2/3 رو بر میگردونه. ان نصفن فنصفون و ان سلسن فسلسون مع تساوی الاجزاء به حسب الاوقات، به شرطی که اجزاء این منفعت به لحاظ وقت قیمتش یکی باشه. مثلا قیمت اجاره عرش روز اول تا روز دوم، روز سوم تا روز دهم یکیه، نصفن فنصف، سلسن فسلس، و مع تفاوت تلاحظ النسبه، اما با تفاوت تلاحظ النسبه. مثلا این یک هفته ای به من اجاره داد عرش بره، ایام هفته اجاره عرش چقدره؟ یک دینار. روزه جمعه که مشتری زیاد داره چقدره؟ دو دینار. این اصله به من اجاره داد به چه مبلغ؟ به 8 دینار، چون از شنبه تا جمعه هر روز 1 دینار، جمعه هم 2 دیناره، 6 دینار اونجا، 2 دینارم اینجا، مجموعه میشه 8 دینار. خب من 3-4 روز ازش استفاده کردم. خب این 4 روز که ازش استفاده کردی، 3 روز ازش استفاده کردم، این 3 روز که استفاده کردم، چند روز دیگه مونده؟ 4 روز. چقدر باید بهش برگردونم؟ 5 دینار. چرا؟ چون یکی از اون 4 روزی که استفاده نکردم جمعه است، که عزلتش چیه؟ 2 دیناره. مع تساوی الاجزا و حسب الاوقات و مع التفاوت تلاحظ النسبه. ببینیم اگر اون نسبه اول گرونتر بوده بیشتر رور میداره، کمتر رو میده. اگر نسبه دوم گرونتر بوده کمتر رور میداره، بیشتر رو برمیگردونه. خب قبل از اینکه وارد این استدلال بشیم، دلیلش بشیم، این زید فرمایش ایشان که اختلاف قیمته، ایره توضیحی بدم. گاهی وقتا ما وقتی که اجاره میکنیم به حسب ایام متفاوته. مثلا اجرت یک اتاق در تابستان گرانتر از چیه؟ زمستانه. اگر این اتاق را از هتل اجاره کرده 6 ماهه، و 3 ماه اولش توی تابستونه، 3 ماه دومش توی پاییزه، و تابستون چیه؟ گرونتر از پاییزه. حساب کرده گفته 3 ماه تابستون میشه مثلا 100 دینار، 3 ماه پاییز میشه 50 دینار، مجموعا گفته 150 دینار به من بده. دقت کردیم؟ یه دفعه اینطوری اجاره میکنه. خب این 3 ماه تابستون استفاده کرده، بعد خراب شده، باید 50 دینار رو بهش برگردونه. 100 دینار رو برمیداره، 50 دینار هم برمیداره. اما گاهی وقتا در معاملات اینطور هستش که ما وقتی که اجاره میکنیم مجموعه گران و ارزان ره، به حد وسط توافق میشه. مثلا میگه که 3 ماه تابستان 100 دیناره، 3 ماه خدمت شما عرض کنم که برای مثال 3 ماه پاییز 50 دیناره، درست؟ میگه بیاین چون 3 ماه تابستونه، 3 ماه اینه، حد وسط، یعنی معدل گیری میکنن. تابستون چقدره؟ روزی 2 دیناره. پاییز روزی چقدره؟ 1 دیناره. میگه خیلی خوب، تو بیا برای بابت هر 1 روز 1.5 دینار باش حساب میکنه. یعنی یه مقدار اونجایی که گرانتره ارزونتر حساب میکنه، و یک جای اونجایی که ارزونتره باش گرانتر حساب میکنه. 2 دینار رو گرانشه، 1 دینار ارزانشه. با این میگه چون تو برای مثلا 6 ماه میخوای، با تو حساب میکنم روزی 1.5 دینار. در این صورت اگر 3 ماه گذشت و بعد حیوان یا اون ساختمان از بین رفت، اینجا دیگه فرمایش سید نیست ها. نه این شرط ارتکازی نیست، این که اینطور اجاره کرده اینه. خب بس شرط ارتکازی چیه؟ خب میشه که تعلیق در این که این جداست، این به اصلا اجارهش هم باطله. میگه اگه نباشه اجاره اینطور باشه، اجاره باطله، اجاره باید منجز باشه. اجرت یه دفعه اینطور حساب میکنه، میگه 6 ماه تو میگه نمیخوای، 3 ماه اول روزی 2 دینار بده، 3 ماه آخرم روزی 1 دینار، 6 ماه اجاره میدم به چقدر؟ دیگه حساب بکنی 6 ماه و 6 ماه خودتون حساب بکنید، درست در میاد. بله؟ آره دیناراش حساب بکنید، درست در میاد. اما یه دفعه چیه؟ یه دفعه میگه نه، تو چون 6 تا 6 ماه پشت سر هم میخوای، با تو حد وسط حساب میکنم، روزی 1.5 دینار. خب حالا فرق نمی کنه اگر اولش گرانتر باشه یا ارزونتر، وقتی در وسط تلف شد، چون در واقع به خاطر 6 ماه اجاره این بهش روزی 1.5 دینار اجاره داد، خب پس بنابراین نسبت به اون 3 ماه باقی مونده روزی 1 دینار بهش بر نمی گردونه، روزی 1.5 دینار بهش بر می گردونه. نه فرضی که یعنی اما در واقع قیمتش اختلاف داره، اینطور به این رسیدن. پس اینی که فرموده سید درسته، به شرطی که اینطوری اجاره بده، بگه 3 ماه اول روزی 2 دینار، 3 ماه دوم روزی 1 دینار، مجموعا مثلا 200 دینار، جمعش که میکنه این 2 دینار رو با اون 1 دینار رو که جمع میکنه میشه مثلا 200 دینار، 300 دینار. اما یه دفعه میگه نه، چون 6 ماه اول 2 دینار روزی اجاره و بعد اون 6 ماه دوم روزی 1 دینار یا 3 ماه دوم روزی 1 دیناره، چون تو مجموعش میگه مجموعش واسه 1.5 دینار حساب می‌کنه، هر روز میشه مساوی. نه اجرت مساوی نیست، اگه بخواست اجاره کنه اونی که سید میگه، میگه قیمت سوخیش یکیه. آره اینجا اجرت اجرت سوخیش یکی نیست، 3 ماه اول 2 برابر 3 ماه دومه، در اصلا اوقات برابر نیست. اما در توافق میکنم بر اساس روزی 1.5 دینار، چون میگه تو 6 ماه میخوای روزی 1.5 دینار بهت میدم. بله خب به نفع مستأجر میشه، چون مستأجر چیه؟ در واقع اون جناب صاحب هتل اگر میدانست که این 3 ماه دیگه میمیره، خراب میشه، از بین میره، اون 3 ماه رو بهش روزی چقدر اجاره میداد؟ 2 دینار. اما این فکر میکرد تا 6 ماه باقی، در وسط سال زلزله شد، در وسط اون 3 ماه، لذا 3 ماه اول رو به جای 2 دینار باش 1.5 دینار حساب کرد، باش 1.5 دینار حساب کرد. بله اون خیار قبل داشته باشه بحث خارج از بحثای ماست، اما اینجا اجاره بسته شده 6 ماه بر اساس روزی 1.5 دینار، بابت 3 ماه آینده باید 3 تا 90 تا 1.5 دینار رو بهش بده، میشه 135 دینار. این نه نسبت به گذشته خیار قبل داره، چون گفتیم عقد اجاره نسبت به گذشته درسته، نسبت به آینده عقد اجاره باطل بوده از اول. خب این فرمایش سید هستش، یه دقت کنید. یکی دلیل فرمایش سید، یکی اشکال مرحوم آقایی بر فرمایش سید. اما دلیل سید اینه، سید میگه در نظر عرف درسته این یک عقد بیشتر نبوده، اما در عمود زمان عرف این انحلالی میبینه، به نحوی که اگر در وسط وقت مانعی پیدا شد، عرف میگه این عقدی که از اول بستیم برای 6 ماه نسبت به 3 ماه اول درست بود، نسبت به 3 ماه دوم باطل بود. اگر بخوام براتون نظیر مثال بزنم، کسی میاد در مغازه میگه ما دو تا ماشین میخوایم برای کرایه، میگه این دو تا ماشین اجاره مال شما، یکی از این ماشین ها مال خودشه، ماشین دوم چیه؟ ماشین مردم اجاره داده، چون این دو تا ماشین میخواسته، ماشین خودشه با ماشین دیگری بهش اجاره میده. این عقد یک عقد بیشتر نیست، گفت این دو تا ماشین رو اجاره میدم به 100 دینار، این یک عقد یا دو تا عقد؟ خب معلومه یک عقده. آیا این عقد باطل یا صحیحه؟ اینا عقلاییه. نسبت به ماشین خودش این عقد صحیحه، نسبت به ماشین غیر این عقد چیه؟ باطل و فضولیه. اگر امضا کرد درسته، و الا فلا. در بحث عمود زمان هم عقلاً و عرفاً اینطوره، من اجاره کردم آقا یه ماشینی که من رو ببره مثلا مسجد جمکران، وسط را این ماشین از کار افتاد. خب عقلاً چیه؟ من اجرت این مقدار مسجد رو باید بهش بدم یا نه؟ بگم که تو من رو به مقصد نرسوندی، پس اجرتی هم طلب نداری. نه، در اینجا باید اجرت این مقدار راهی رو که آمدن چیه؟ بهش بدم، حالا هر قدر هست اجرتش. و پس بنابراین اگر در وسط زمان مانعی پیدا شد در نزد عرب و اغرا، چون این عقدر انحلالی میبیند به حسب زمان، نسبت به اون مقدار استیفا شده درسته، نسبت به ما بقی عقد از اول باطل بوده. خدمت ما عرض کنم که بله؟ آره، چون به تملیک منفعت هست. تمام این شیش ماه اون تملیک نسبت به سه ماه کارگر بود، اما نسبت به سه ماه دوم این تملیک بی اثر بود، مثل تملیک ما یملک و ما لا یملک میشه. میگیم حالا انشاءالله مرحوم آقای خویی دقت کنی تا اینجا با سید موافق، اما آقای خویی اضافه ای داره که ظاهر سید که اون اضافه رو نگفته معناش اینه که سید ظاهرن اون اضافه رو قبول نداشته، ولو میشه توجیهش کرد شاید سیدم اون اضافه رو قبول داشته، اما نه، ظاهرش اینه که سید اون اضافه رو که آقای خویی اینجا اضافه کرده، تا اینجا سید با آقای خویی موافقه. یه اضافه هم کرده و اون اینه که خب حالا وقتی که این اجاره نسبت به اون سه ماه دوم باطل بود و نسبت به سه ماه اول صحیح بود، آقای خویی میگه جناب مستأجر ما مخیر بین دو تا کاره. یک، اون عقد رو نسبت به سه ماه اول فسخ کنه. از باب چی؟ از باب تبعض سفقه. از باب تبعض سفقه فسخ کنه. خب فسخ میشه بعد چی میشه؟ میگه تمام اون اجرت شیش ماه رو به من برگردون، همه رو پس میگیره و اجرت رو مثل سه ماه اول رو بهش میده. ببینی این سه ماه اول اجرت رو مثلش چقدره بهش میده. خب این یک کارست. کار دوم چیه؟ فصل نکنه. وقتی که فصل نکرد اجرت المسمای سه ماه، نه اجرت المثل، اجرت المسمای سه ماه رو میده و اجرت المسمای سه ماه دوم رو که استیفا نکرده اونو برمیگردونه. اجرت المسما سه ماه رو بهش میده و اجرت المسمای سه ماه دوم رو که بهش داده برمیگردونه. خب اینه مرحوم آقای خویی اضافه کرده. ظاهرش اینه که سید این اضافه رو که نکرده قبول نداشته و نسبت داده شده به مشهور که خیار تبعض سفقه چیه؟ در باب این موارد اجاره، در این مثل اجاره خیار تبعض سفقه، در مثل این جایی که سفقه به لحاظ عمود زمان متبعض میشه خیار سفقه نیست، تبعض سفقه نیست. اشکالی که بر مرحوم آقای خویی شده خوب دقت کنید، خیار تبعض سفقه مدرکش چیه؟ مدرکش آقا شرط ارتکازی ضمن العقده. ما وقتی میریم مثلا یک فرش میخریم، میریم یک کالایی رو میخریم، میگیم اگر این عقد و مورد عقد متبعض شد من حق فسخ دارم. آره، حتی این خیار تبعض سفقه در بعضی از موارد نیست. مثلا شما میریم مغازه سوپر 10 قلم 20 قلم جنس میخرید، خب بعد از اینکه 10 قلم و 20 قلم جنس خریدید، بعد که آمدید متوجه شده این یکی از این اقلام درش تبعضی صورت گرفته، مثلا این 2 حلب روغنی که خریدین، 1 حلبش دزدی بوده، 1 حلبش مال خود مغازه‌دار بوده. دیگه اینجا اینطور نیست که شما تمام اجناس سوپر را که 20 قلم جنس بوده که 1 قلم از 20 قلم چی بوده؟ روغن بوده، برید فرض کنید بگید آقا نه، من اصلا چون تبعض سفقه شد، من 20 قلم از جنس خریدم، حالا اون 20 قلم تبدیل شد به 19.5 قلم. بعد اون حلب روغن رو میتونه چیکار کنه؟ برگردونه بگه من 2 حلب روغن گرفته بودم، 1 حلبش درست در آمد. علایهانه در مثال این حلب روغن هم محل تأمله. اینجا عرفا چند مبید دیده میشه؟ نه دیگه نداره، اجاره میگم. حالا پس بنابر این خیار تبعض صفحه تنها مدرک شرط ارتکازی حق الفسخ. دقت کنید در بیع معوض ما کالاست. من روی اغراض این کالا رو تهیه کردم، حالا اگر بخشی از اون کالا چیه به من منتقل نشه، این یه امر عرفی و عقلایی است که من میتونم این کالا رو برگردونم. وقتی که کالا رو برگردوندم چی پول خودم رو میگیرم، کالا رو هم بهش تحویل میدم. اما در اجاره به لحاظ عمود زمان این خیار تبعض صفحه با درگرده به یک شرط ارتکازی. این شرط ارتکازی وجود ثابت نیست. چرا؟ به دو نکته. نکته اول، این بند خدا فسخ هم که نکنه باید اجرت این ثمار علی حالن باید بده. اینطور نیست که اگر فسخ کرد از اجرت رو چی؟ بده. ضامن این ثمار هست. فقط فرقش اینه که اگر فسخ نکنه ضمانش ضمان عقدیست، اگر فرض کنه زمانش زمان قرامتی است. علایان این ثمار زامنه، باید اجرت این ثمار رو بده. اینطور نیست که به دستش خوب باشه برش، باید بره اجرت این ثمار رو بده. یعنی زامن این ثماره، اجرت این ثمار زامنه، یا به زمان عقدی یا به زمان قرامتی. این نکته ایش که خیلی اثری نداره که بخواد چیه شرط ارتکازی باشه بر حق فرض. نکته دوم که مهمه، نوعاً مردم وقتی که معامله میکنن بر اساس اجرت و ثمن المثل معامله میکنن. یعنی یک کسی که خونش اجاره میده با اجرت المثل اجاره میده، کسی که خونه اجاره میکنه نوعاً چیه؟ با اجرت المثل. خب اگر حق فسخ برای خودش جلب بکنه باید اجرت المثل این ثمار که بده به جای اجرت المسمى. و غالبا و نوعا اجرت المثل با اجرت المسمى چیه؟ یکی. خب وقتی که نوعا یکی شد، این باعث میشه که دیگه یک شرط ارتکازی بر حق الفسخ شکل نگیره. پس بنابراین در این موارد که مرحوم آرخویی خیار تبعض صفقه قائل شدن، ما قائل نیستیم. ببینید در خیار تبعض صفحه این موجوده، این موجوده، درسته؟ منتها این بخشش موجوده، همش موجود نیستش. من میتونم این این رو برگردونم و یک اینی تحویل کنم که تماما نزد من باشه. اینها یه نوع غرض عقلایی درش هست. یعنی دفع ضرر احتمالی، اما اینجا دفع ضرر احتمالی دیگه در کار نیست. علی حاله من باید اجرت المثل این ثمار رو بدم اگه فرض کردم، و نوعا اجرت المسمى با اجرت المثل چیه؟ یکیه. لذا این که بر ما آیکوی فرق در حق فرض داره و مشهور حق فرض برای قائل نشده، ظاهرا حق با مشهوره. یعنی ارتکازی بر این شرط که فرق حق فرض باشه نیست. که چی؟ بله اون اشکال نداره، اون بیعه دیگه. ها این خوب شد گفتید. بله در جایی که تبعض در منفعت نه تبعض در زمانه، اونجا قبول کردیم. کسی برای مثال رفته دو تا ماشین اجاره کرده، بعد معلوم شده یک ماشین مال دیگری، اینجا خیال تبعض صفتره داره. رفته یک خونه رو اجاره کرده، بعد از این خونهایی که اجاره کرده چیه؟ دو تا اتاقش خراب بوده، قابل استفاده نبوده، اینجا خیار تبعض صفقه رو داره. پس به لحاظ عمود زمان خیار تبعض صفقه نداره، اما به لحاظ منفعت چرا خیار تبعض صفقه رو داره؟ ها؟ نه، عقد فقط تبعض صفقه اگر کلی باشه که تمام عقد درسته، اگرم به اصطلاح شخصی باشه فقط نسبت به اون قسمتی درسته که شرایط جمعه. نه اینجا چون اساسش بر اساس حدسه در اینجا چیه؟ در اینجا خیار تبع و سفقه چون قطعی نیست. قطعی نیست. ببینید حالا این بحث رو که گفتیم میدونید که میوه به خاصیه، میوه معدومه اگر موجود باشه از محل بحث خارجه. من میخوام میوه های درختی رو که امسال مثلا پرتقال هایی که این درخت میده الان به کسی میفروشم، الان یک دونه پرتقال هم نیست. مرحوم های کوی قائله که این دی اندل اغلا باطله، ولیکن چون شعاره تعبد کرده میگیم درسته. ما ها قائلیم که نه عرفی و اغلاییه، ولیکن به معدوم یکی از موارد درسته. عرف برای اون امر معدوم وجود ما میبینه. مثلا برای مثال میخوام بگم این درخت رو میگه میوهاش به شما میفشم، این عرفی و اغلاییه. من میگم آقا من نجارم، صندلی درست میکنم، اون صندلی های نساختره و غیر موجوده به شما میفروشم، نه اینکه به ذمه بگیرم اون صندلی ها رو به شما میفروشم، این بهش باطله. چون عرفاً وجود نجار وجود صندلی نیست، اما عرف در وجود میوه در وجود درخت میبینه، یک نحوه بالقوه درش میبینه. لذا بیع اون درسته. اگر نصفش هم به دست نیاد، هیچی هم به دست نیاد، تمام اون بیع درسته و از جیب مشتری رفته که میوار خریده، هیچی گیرش نمیاد. اون بیعانه نزد اینه که در اذهان و عرف وقتی چیزی رد بدل نشه هنوز بیع که انه و لنگ در هوا جزی از ثمنه دیگه، جزئی از ثمنه که گفتیم که ملکیت امر معدوم نمیشه، ولیکن ارسون برش واقعیتی و وجودی میبینه لذا اقدام به معامله میکنن. مثل فرد مردد میمونه که واقعیت نداره، اما ارسون برش واقعیت میبینه، فرد مردد رو معامله میکنه. واقعا یعنی خود عوضه نیست، اما عوضه یعنی نه، یعنی این معوضه نیست. آره این معوض در ظرف عقد معدومه و احتمال میده تا ابد موجود نشه، اتفاقا این درخت اصلا میرم ندار. آره الان تو ذهن نیست. آیا خوی عرفن میگن یا عقلن میگن امر به معدوم باطله. ما تو اندل اغلا باطله، علاوه بر اینکه نکته عقلی داره نه فقط نکته اغلایی داره، اما چون شعار تعبد کردن این گفتن شعار تعبد کرده حتما اغلایی گرفتن. منطقه شعار تعبد کرده به چی؟ به بیعه فقط در خصوص میوه. بچه گوسفند نمیشه فرو هنوز این ها؟ نه بیعه فقط به ذمه میگیره. کلی اینه که این بیعه معدومه که باید به ذمه نگیره. اگه به ذمه بگیره به ذمه میگیره. ببینید من میگم یک تن گندم رو با این خصوصیت به شما میفروشم، شما میشین مالک، الان موجود اما در ذمه منه، شما مالک یک تن به اصطلاح گندم در ذمه من میشین. الحمدلله رب العالمین. این مسئله چهار